یه باب داره انه لا یفتر به المجاعه.
بله عرض کردم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین الطاهرین المعصومین. عرض کردم که در بحث موالات یه مقداری هم متعرض عبارات اهل سنت میشیم. این مطلب در نووی در مجموع در جلد 9 که متعرض بیوع شده در اونجا ایشون آوردن، نمیدونم جلد 9 یا 11 هم این لحظه هم تردید پیدا شد، نگاه کردم کتاب رو، کتاب بیو ایشون آورده. ایشون فقط داره که فصل طویل مضره و معیار در فصل طویل این گرفته که اگر ایجاب کرد یا حالا سکوت کرد یا کار دیگه انجام داد، به حیثی که بگن این قبول قبول، این ایجاب نیست، این فصل طویله، اما اگر فصل قصیر باشه اشکال نداره. در کتاب نکاح در جلد 17 هم این مطلب داره ایشون، در صیغه عقد نکاح در جلد 17 مجموع، اون دیگه مال نووی نیست، مال پسر برادر شکیه، مال خود نووی نیست، اونجا هم اینه داره و احاله میده به کتاب بی، میگه کما قلنا در کتاب بی، اونجا احاله به کتاب بی میده. لکن هم باز میگه فصل طویل و قصیر، لکن در جلد 17 داره که اگر ایجاب اینطور گفت، خانومه گفت زوج تو که نفسی، با گفت بسم الله الحمدلله رب العالمین قبل تو، نوشته اینجا در صحتش اشکاله، با اینکه این قطعا فصل طویل نیستی. حالا احتمالی که من میدم چون مربوط به عبارات دیگرانه، به هر حال اینا شاید مطلقا فصل رو اشکال میکردن در خصوص به، چون زیاد واقع شده و ارتکاز عقلایی هم با ارتکاز عرفی هم باش هست، لذا فصل یک مقدار فصل مضر نیست، اما در باب نکاح این فصل رو مضر گرفتن، ظاهرش این باشه. من فکر میکنم نکته این نکته باشه. علی ای حال این مطلب در کتاب مجموع که در قرن چهارم، کتاب اصل کتاب مهذب مال ابو اسحاق شیرازی در قرن چهارمه، در شافعی بغداد هم از این شافعی های عراق این کتاب نوشته و ظاهرش اینه که تفصیل بین فصل طویل و قصیر گذاشته، همون حرفی که آقایون ما گفتن که عرفی باشه، مطلب رو به عرف برگرده. علی حال مراجع به موالات، اینم من اشاره آبری به اقوال اهل سنت کردم و انصافاً و این از اون زمان که شیخ گفت، این در بین اصحاب ما خیلی متعارف شد دیگه، این توضیحاتش گذشت. اقوالی که در وسط هست مثل علامه در تذکره رو نخوندیم چون طولانی میشه، همین مقدارم کلام خوندیم انشاءالله کفایت خواهد کرد. مبحث بسیار مهم بعدی که ایشان داره که جزء مباحث نظر اینه که موالات شرطه و نکتش هم تطابق، یعنی ایقا و انشاء بدون اون نمیشه. مرحوم آیا شانسه فرمودن در اون التزام نفسانی اونجا موالات شرط است و فاصله نباید بشه، این دوتا باید با هم باشن، به زمان طویل و قصیر هم نداره، اما تو اثبات تو مقام انشاء اشکال نداره، اگر صدق و عرفی بکنه فاصله بیفته اشکال داره. ما اشکال این بود که اون مقام رو که شما گرفتین اون تویست مقام اثبات هم میاد، فرق نمی کنه، ولذا تو مقام اثبات هم باید فاصله نباشه و
اعتباری
و چون امر اعتباری است که به هم پیچیدگی داره، گره خورده،
یعنی مقام اثبات تو بوده
یکی میشه و تو مقام اثبات هم به تعبیری شما که مقام اثبات قائل نیستیم، تو مقام اثبات به تعبیریشون باید اون حالت گره خوردگی پیدا بشه، اون گره خوردگی و اون حالت گره خوردگی به نظر ما با موالات پیدا میشه، اگه فاصله شد این با هم دیگه گره نخورده. مسئله دیگری که بعد مرحوم شیخ قدس الله نفسه مطرح کرده، این مسئله به لحاظ تاریخیش شبیه اون مسئله است، موالاته، لکن در این قائل به بطلان بیشتر داریم، در اعتبار این بیشتر هست و اون تنجیز ادعا شده، حتی ادعای اجماع شده که شرط از در عقد که منجز باشه، اگر بخواد تعلیقی درش باشه، تعلیق برای یک امری باشه، این به اصطلاح درست نیست و باطله. عرض کنم که یه اصطلاحات رو اجمالا شرح بدم. تعلیق رو اقسام گرفتن. یک نوع تعلیق عبارت از این است که یک تعلیق باشه برای یک امر مسلم الحصول، اون رو هم تعلیق گرفتن. مثلا اگه گفت این کتاب رو به شما فروختم در فردا صبح چهارشنبه فردا ساعت 6، ببخشید، یا مثلا این کتاب فروختم اگر صبح چهارشنبه به اصطلاح این کتاب پیش شما باشه، این کتاب به شما اگر روز چهارشنبه شد به شما فروختم، معلقش میکنه به مجیء چهارشنبه. این اصطلاحا در اصطلاح اسمش روشن تعلیق، لیکن اصطلاحا بهش میگن وصف. مرادشون از وصف در باب تعلیق اینه، امری است که مسلم حاصل میشه و اگر مسلم نباشه به اون میگن شرط. پس فرق بین شرط و وصف اینه، وصف مسلما حاصل میشه، شرط مسلما نیست. مثلا کتاب فروختم اگر زید از سفر آمد، اگر زید حالش خوب شد به شما فروختم، آیا این بیت درسته یا نه؟ پس یکی تعلیق بر امر مسلمه که اسمش وصفه، یکی تعلیق بر امر مردده که اسمش شرطه. حالا شرط محقق شد، زید از سفر آمد، آیا این کتاب فروخته میشه به زید؟ مثلا زید بیاد بگه بله من این کتاب رو مثلا خریدم و این درسته، این معامله درسته، آیا این مقدار خواهد شد یا نه؟ نکته دیگری که در باب تعلیق هست، تعلیق گاهی اوقات مذکور در لفظه، گاهی اوقات مذکور نیست، لیکن بنا به اونه. مثلا خیال میکرده پدرش که مورثشه زنده است، گفت من این خانه پدر رو بفروشم، قید نزد اما نیت فضولی کرد، گفت پدرم رفته سفر، من این خونه رو فضولی بفروشم بعد از پدر اجازه بگیرم، اما اینا رو ذکر نکرد، اقدام کرد به خریدن خونه، فروش خونه. بعد که روز بعد آمد پول رو بگیره از طرف مقابل، تلفن بزنه پدر شما چند روز فوت کرده. پس در وقتی که خرید نیت فضولی داشت، اما تبینه که مالک بوده. یا خیال میکرد پدرش فوت کرده و الان اون وارثه، به عنوان این که وارثه فروخته، بعد از این که معامله واقع شد بعد فهمید نه پدرش زنده است، این در حقیقت فضولیه، عکس اون. آیا درست است با اجازه؟ تعلیقی نکرد، دقت میکنی؟ اما این واقع شده. نکته دیگر در باب تعلیق که به نظر ما خیلی بسا تأثیر گذاره، مسئله در باب تعلیق، گاهی اوقات تعلیق میشه لفظاً لیکن امر واقعیه، شبیه هم بحث عام و خاص که ظاهرش تخصیصه، ادبیاتش تخصیصه، لیکن روحش روح قانونه، یعنی اصلا احتمال تقدم موضوعی داره. اینجا ظاهرش تعلیقه، اما این تعلیق عین جزمه، عین به اصطلاح اون چیه، تأیید مطلبه. اصلا اینطور میگه این عینک اگر مال من بود به تو فروختم، یعنی به عبارت اخرى اگر مال من بود این شرط واقعیه برای فروشه. اگر این زن، این خانم زن من باشه، همسر من باشه، طلاقش دادم، خب معلومه طلاق واجب باشه که همسرش باشه. بعدش هم معلوم شد، میدونستش هم خودش که این خانمه همسرشه، پس آیا این تعلیق باطل میکنه یا نمیکنه؟ یعنی به عبارت اخرى تعلیق بکنه به یک عنوان رو، یک معاملهی خرید و فروش انجام بده، تعلیق هم انجام بده، بعد اون معلقان علیه محقق بشه یا نشه، برای طرف خیار میمونه، خیار تبعوض صفقه یا خیار جهات دیگه، آیا برای اون هست یا نه. پس در باب مسئله تعلیق ظرافت ها و نکته های متعددی هست که باید متعرض شد. مرحوم شیخ حسب عادتی که در اینجا داره، بعد از اینکه تنجیز معنا میکنه و من منصر ره بدالک از شیخ دیگه، فکر میکنم روشن شد این شرحی که من سابق دادم، چون این مطلب در روایات نیامده و در روایات اهل سنت نیامده، به حساب با عنوان استظهار و عرفی کردن که باید تعلیق نباشه. ولی هلی یعنی ابن ریس و علامه،
یعنی پس اینه مثل موالات استظهار علمی داری میکنی،
استظهار عرف علمی اول مقدمه. و جمعی من تأخرن که شهیدن محق رسانی و غیره هم محق رسانه هم همیتون و انفخر دین فی حاشیت الارشاد فی باب الوکاله. یک دو تا کتاب هست که مرحوم صاحب هدار از اینا نقل میکنه، اینا از تونجه که من میدارم چاپ نشده. یکیش همی حاشیه ارشاد فخر المحققین، ایشون یه حاشیه بر قواعد داره اون چاپ شده ایزال فواعد، اما یه حاشیه بر شرح قواعد ارشاد داره که چاپ نشده. ان تعلیق الوکاله علی شرط لا یصح و عند الامامیه، ان تعلیق الوکاله علی شرط لا یصح عند الامامیه و کذا غیره من العقود لازمتن کند او جائزه. این عبارت مرحوم فخرالمحققین در شرح ارشاد تا اونجایی که من میدونم چاپ نشده، این شرح ارشاد ایشان چاپ نشده. و ان تمهید القواعد، ها ایشون میگه اگر وکالت که جزء عبودی است که اذن رضا درش کافیه شرط درست نباشه در مثل بی به طریق اولادیه با این که جایز است. و ان تمهید القواعد، تمهید القواعد مال مرحوم شهید ثانی است، 301 قاعده به نظرم داره، از 300 تا یکی بیشتر داره، 150 تاش 149 تا 150 تاش قواعد ادبی است مال ادبیات، 150 یکیش هم قواعد فقهی است. چاپ شده کرارم مرارن چاپ شده، چاپ جدید هم شده اصولا در موضوع آثار شهید ثانی چاپ شده. و ظاهر المسالک فی مسئله اشتراط تنجیز فلوز ال اتفاق و فلوز مثلا فلوز خوندم فلوز ال اتفاق علی و ظاهر عدم الخلاف به کم اعترف بی غیر واحده و این لمی تعرض اکثر فی آل المقام، اکثر ننوشتن اما ادعای اجماع شده. دقت کنی عرض کردم اینجور کلمات این تاریخی رو که من گفتم اینجا میاد، این چون در روایات نبود قومی ها نده. این اکثر لمیه تعرض اکثر مراد معلوم شد، این اکثر یعنی مثل شیخ صدوق، مثل علی ابن بابه پدرش، مثل مرحوم شیخ مفید، مثل مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهای، این کسایی که دنبال فقه تفریعی نبودن دنبال فقه منصوص بودن ننوشتن چون در نصوص آمده. و این لمیه تعرض اکثر فی هذا المقام مراد مرحوم شیخ انصاری، ما عرض کردیم اگر این اقوال رو هم تحلیل می کردیم بهتر بود. بعد دلیل مرحوم شیخ، حالا چون ما عرض کردیم غرض اون از خوندن عبارات شیخ یک نظر اجمالی به کل بحثی که ایشون مطرح فرمود، تا اینجا اقوال بود و یدل علیه، شروع میکنه به یدالله علیه، از اینجا شروع میکنه به اصطلاح اقوال رو آورد، یعنی استدلال کردن و بعضی کلماتی که علمای ما در این جهت گفتن. بعد در صفحه، این صفحه چند بود؟ 166 دقیق می‌فرمایید. و تفسیر الکلام ان المعلق علیه اما ان یکون معلوم التحقق و اما ان یکون محتمل التحقق، در اینجا وارد تشقیق صور میشه. دلیل اولی که میاره به ید الله علیه، بعد وارد تشقیق صور میشه که ما هم بنده هم تشقیق صور رو اجمالا عرض کردم. این در صفحه 186 166 در صفحه 170 4 صفحه بعد ثم انکه قد عرفت ان العمدت فی المسئله هو الاجماع و ربما یتوهم ان الوجه فی اعتبار تنجیز هو عدم قابلیت الانشاء للتعلیه. روشن شد؟ من یعنی مرحوم شیخ بعد از تشقیق صحبت باز برگشتن به ادله. اول گفتن یدل علی، بعد تشقیق صور کردن، باز دو مرتبه برگشتن در صفحه 170 به بیان ادله و به این جهت که اصلا انشاء قابلیت تعلیق نداره و لذا از این جهت این باطله. ایشون میگه نه انشاء قابلیت تعلیق داره، این جهت بطلان نیست، بطلان عمدتاً اجماعه. این یک دلیل. بعد اینا رو اگه بشه حتی میتونین شما شماره گذاری بکنین، اون یدل علیه شماره اوله صفحه 163 که به اجماع، یدل علیه باز صفحه 170 که عدم قابلیت انشاء للتعلیق. در همین صفحه 170 باز اواخر صفحه باید لو هذا الوجه فی ضعف ما قیل، یک وجه دیگری هم اصحاب نقل کردن برای اینکه تنجیز معتبره و تعلیق مضره. در صفحه 172 باز یه بچه دیگری بردن. من چون بعد در مقام شرح خارجی مخصوصا در کلمات اصحاب موجز مطلب رو میخوام بگم، الان دارم جاهاش میگم. ثم از افن الوجه المتقدم از تمسک فی ذلک به توقیفیت الاسباب. دقت کردین اگر میشد اینا رو شماره گذاری میکرد خیلی روشن میشد. بعد باز در همون صفحه 172 ثم ان القاده، یعنی بیشتر به تحریر محل نزاع میپردازه و به توضیح مطلب. از صفحه 172 تا صفحه 174 که این بحث هم میشه به توضیح بحثه. این خلاصه بود از کل نظرات شیخ تو این مسئله. پس عمده این است که در باب اعتبار تنجیز مرحوم شیخ اعتبار تنجیز قبول میکنه و عمدهش معاقد اجماعاته. عده‌ای سعی کردن این مطلب رو حسب القاعده درست کنن، شیخ میگه نه حسب القاعده مشکل نداره، تعلیق حسب القاعده مشکل نداره. مثلا میگه این کتاب فروختم به تو فردا ساعت 10 صبح، مثلا خب 10 صبح خواهد آمد مشکل نداره، و این کتاب رو فروختن به تو اگر زید آمد، این به لحاظ انشاء مشکل نداره، اگر زید آمد وقت این کتاب رو بفروشه هیچ مشکل خاص نداره که تعلیق بشه بر آمدن اون. و وجوهی که ذکر شده این وجوه به درد این کار نمیخوره، اما اجماع هست، اتفاق هست، و ما هم توضیح دادیم معاقد این اجماعات از زمان، یعنی به حسب ظاهر از زمان شیخه. و ممکن است خوب دقت کنیم، ما در امثال این موارد این نکته رو عرض میکنیم، ممکن است در این مسئله در کلمات و قدمای قبل شیخ یا شیخ در نهایه اثری از این مسئله نباشه، بالفعل هم نیست، لکن ها حالا غیر از اجماع بعید نیست این مطلبی رو که شیخ فرموده این ارتکاز باشه. یعنی به عبارت اخرى اگر شیخ در خلاف، تصاویم مثلا هم در خلاف دارم در مفسود، اگر در خلاف و مفسود متعرض شده نه به خاطر اینکه اصحاب ما مخالف بودن، اصلا ارتکاز اصحاب این بود، فقط بیان نشده. چرا بیان نشده؟ چون ملتزم بودن به نصوص و روایات. فعلا چون در نصوص و روایت نیامده اصحاب ما بیان نکردن، و اما اهل سنت احتمال بسیار 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 قوی که این شده میخونی ظاهرا نکته پیش اونها اصحاب القاعده است. در اون نکته ای که حسب القاعده است، یعنی اشکالشون اینه که تعلیق با انشاء نمیسازه، انشاء باید منجز باشه. اگر آمد گفت این کتاب فروختن منجز، اگر معلق گذاشت انشاء نشده. اشکالی که میکنن اشکال سره این که تعلیق نمیسازه. ایشون میفرمند یک، پس بنابراین معلوم شد تا اینجا ما عبارت مرحوم شیخ رو دستبندی کردیم. یک، دلیل فهوا فتاواهم و معاقد الاجماعات فی اشتراط تنجیز فی الوکاله. اگر گفت تو وکیل من هستی، اصلا اگر زیل از سفر آمد اونجا گفتن باطله، اگر در اونجا باطل شد در اینجا دیگه به طریق اولا باطله، در مثل بیبه، چون اون به اصطلاح جزء عقود نی، یعنی جزء عقود معکونی من العقود الجائزه التي يكفي فيها كل ما دل على الاذن. حتی این حتی مال اصل مطلب، مال فهوا. چرا فهوا؟ یعنی این اجماع هست حتی ان العلامه دل اجماع على ما حکیه على عدم صحت ان يقول الموكل انت وكيلي في يوم الجمعه انت بيع عبدي و علا صحت قولی انت وکیلی ولا تبعن عبدی الا فی یوم الجمعه. اگر به نحو تعلیق بود باطله، اگر به نحو تعلیق نبود انت وکیلی اون درسته. و فرق بین هما جماعتون بعد در اعتراف به انها دافی معنی تعلیق به ان العقود لما کانت متلقاتا من الشارع اونیتت به هذه الضوابط. خیلی تعبیر قشنگی، اونیتت به هذه الضوابط، یعنی مرتبط شده به این ضوابط، یعنی او عقد شکلی است. چون عقد شکلی است باید اون شکل حفظ بشه. اگر عقد رضایی بود اشکال نداره، چون عقد شکلی است با تنجیز حفظ بشه. روشن شد؟ ما چه عرض کردیم؟ از این که قدمای قبل از شیخ در مبسوط خلاف ننوشتن، شاید واقعا این ارتکاز پیش اونها وجود داشته، امر ارتکازیشون بوده، این ارتکاز پیش اونها وجود داشته و طبق این ارتکاز حکم میکردن به این که باید این شکل درش باشه. کلمه انات یونیتو یعنی ربط دادن، یعنی چسبوندن. یه عبارتی حریر تو مقامات داره، میخواد کنایه از بلوغ خودش رو که وقتی دیگه بالا شد، نه بلوغه، یعنی دیگه مستقل شد. چون برس بود بچه ها رو تمیمه تمیمه، یعنی این چشمند و این آویزون میکنن. ولما میتت ان تمائم و نیتت علیل امائم، تبیری اماته به معنی برطرف کردن. یه روایتی از عرضت علیه حسنات و امتی فکان فیها اماتت العزا ان طریق المسلمین. اماته با الف و میم و الف و تا، تا مؤلفه و ها، اماتت العزا، اماته یعنی دور کردن. این روایت خیلی هم لطیفه، این روایت انصافه خیلی به نظر من مضمون شیرین داره. همین که تو راه یه چیزی سنگی خاری خاشاکی از راه مسلمان برمیده، جز حسناته. عرضت علیه حسنات و امتی، این هم جز حسنات اینه که انسان اماته ازا ان طریق. وقت میگه برم ما میتت ان تمائم، وقتی که تمائم و این تعویزها و این چشم زخمها رو از من جدا کردن، معلومه یعنی بلد بزرگ شدن دیگه. و نیتت علیه تمائم و امامه سر من گذاشتن، کنایه از این که من دیگه به سن بلوغ رسیدم، چون بچه رو برای چشم زخم میزنن دیگه، از بچگی خارج شدن. این کلمه نیتت مثل اونیتت در اینجا، یعنی اونیتت با هاده زوابط، یعنی عقد شکلی است. اگر عقد شکلی شد باید اون شکلی که شارع گفته انجام بدین. پس دقت کنیم ما کلمه عقد شکلی و رضایی رو غالبا تو همین مواضع خود رو از تنهوری نقل می‌کردیم. معلوم شد که این امر این یک مطلب دقیقیه، یک مطلب واقعی است، اینطور نیست که حالا مثلا تنهوری گفته باشه. خود علمای ما هم دارن اونی تتواضع ضوابط یعنی عقد شکلی، مجرد رضا بعی شکل امکان مطلوب نیست، مراد نیست، باید دارای شکل معین باشه. و بطلت فی ما خرج عنها و این افادت فائدتها. پس بنابراین مرحوم علامه گفته اگر خود وکالت رو تعلیق کرد باطله، اما اگر وکالت رو تعلیق نه عمل رو معلق کرد درسته. اگر اینطور گفت انت وکیلی فی یوم الجمعه تبیع عبدی، گفته این باطله. چرا؟ چون وکالت رو گذاشت روز جمعه. اما اگه انت وکیلی، تو وکیل منی، ولا تبع عبدی الا فی یوم الجمعه، فی زائده است، یوم الجمعه هم کافیه، معکون المقصود واحدن و فرق بینهما جماعت بعد الاعتراف به نهادا فی معنی تعلیق. انصافا هم فرق میکنه تعلیق در بیعه اون که تعلیق در وکالته. لما کانت متلقاتن من الشارع اونی تتواهده زوابه به قولم عبارت حریری، این یعنی دارای شکل معین شد. و بطلت فی ما خرج عنها و ان افادت فائدتها. این و ان افادت فائدتها شاید اشاره به این باشه اگر اونها رو ما عقد رضایی بدونیم رضا حاصل شد بر کدوم، اگر عقد شکلی بدونیم باید همون شکل مراعات بشه. و تو بحث موالات هم ما عرض کردیم، تو بحث قبلیش هم که ترتیب بین ایجاب و قبول بود عرض کردیم، مثل سنهوری بگه فرق نمیکنه این مقدم بشه یا نه. چرا؟ چون عقد رضایی تصریح کرد. پس این مطلب که عقد رضایی با عقد شکلی فرق میکنه معلوم شد که این بحثی نبوده که حالا ما خیال کنیم مثلا در این کتب جدیدتر آمده، این در خود عبارات قدمای ما هم آمده، عبارات اونی تتباهاز زوابط یعنی شکل داره. مرحوم شیخ بعد اینطور میفرماد فعلاکان الامر و کدالک اندهون فل وکاله فکیف الحال و فل بی و بالجمله فلا شبهت فی اتفاقهم علی الحکم. من وقتی شمردم این یک وجه اول قرار دادم و اما الکلام فی وجه الاشراط این وجه دوم من حواسم پرت بود، این تقریبا با اون وجهی که بعد خواهد آمد خیلی نزدیکه. وجهش در صفحه 170 عدم قابلیت الانشاء للتعلیق، این شبیه اونه. بله اینه، یادم این عبارته، دیده بودم مخصوصا تنظیمم کرده اما الان در وقت القا یادم. و اما الکلام فی وجه الاشتراط فالذی صرح به العلامه تو تذکره، از کلم کتاب مثل تذکره بیشتر از متأثر به افکار عامه است و استدلال. صرح انه منافع دل جزم حال الانشاء بل جعل شرط و الجزم ثم فرع علیه عدم جواز تعلیق. دقت میکنید اینا بیشتر تصور شدنی که این مطالبی است که خود علامه فرموده، اینا نه متن عبارتی بوده مال اهل سنت کتاب شرح کبیر، علامه آرائشی رو بهش اضافه فرموده. قال الخامس من الشروط الجزم فلو علق العقد على شرط لم يصح. این على شرط مراد شرط امری که محتمل باشه. وقت در بعضی از کتب داره او وصفن، وصف امری است که مسلمه، روشن شد؟ بل و ان شرط المشیئه، این فروختم به تو اگر بخوای. خب معلومه اون اگر نخواد قبول نمیکنه، قبول که کرد میخواد. للجهل به ثبوت ها حال العقد و بقای ها مدت العقد، مشیعت در مدت عقد اما در حین عقد. و هو احد و قوله شافعی، عرض کردم این مطالبی و اظهر هما اندهم از صحه، لیکن ادهی گفتن صحیحه. لان هادهی من الان عرض کردم صفتون هادهی یعنی مشیعه یختزی ها اطلاق العقد لانه لو لم یشتره، قبول نمی کرد. پس اگر گفت ده تو که انشئت ذلک، گفت قبل تو کداله. وقت ببینید پس این مطلب هم در کتب قواعد، یعنی در کتب فقهی ما ابتداعا از شیخ شروع شده، علامه در تذکره، و تبعه علی ذلک الشهید رحمه الله فی قواعده، راجع به قواعد و فواید شهید توضیح دادم. قال لأن الانتقال به حکم رضا و لا رضا الا مع الجزم، و الجزم ينافي التعلیه، و مقتضى ذلك ان المعتبر هو التعليق على امر مجهول الحصول كما سر به المحقق في باب الطلاق. و ذكر المحقق و شهید الثانیان في الجامع، المحقق ثانی در جامع المقاصد، شهید الثانیان در مساله، در مساله ان كان لي فقط بعته، ان التعليق ان انما ينافي الانشاء في العقود والايقاعات حیث یکون المعلق علیه مجهول الحصول، لکن الشهید فی قواعده ذکر فی الکلام المتقدم عفوا ان الجزم ينافي التعلیق لانه به عرضت عدم الحصول، ولو قدر العلم حصوله کالتعلیق علی الوصف. من عرض کردم بهتون یک اصطلاح شرط دارن، یک اصطلاح وصف. این اصطلاح در اینجا وصف اونجاییست که مسلمه، مثلا انت وکیل یوم الجمعه، تو روز جمعه وکیل منی، یا بعت کل کتاب یوم الجمعه الان نفروختم. لن الاعتبار به جنس شرط دون انواعی فاعتبر المعنى العام دون خصوصیات الافراد، یعنی ایشون میگه اصلا تعلیق با انشاء نمیسازه. خلاصه مطلب حقیقت انشاء با جزمه، ولو بگه انت وکیلی یوم الجمعه بازم نمیشه، باید بگه انت وکیلی، باید مطلق باشه. ولو انت وکیلی اذا جا از زید من السفر نمیشه، انت وکیلی یوم الجمعه هم نمیشه، به خاطر اینکه باید جزم در اون مراعات بشه. ثم قال فی این قلت علی هذا یبطل قوله فی صورت انکار توکیل یا وکیل، ان کان لی فقط بعتو منک به کذا قلتو. حالا این ببینید گاهی من مثلا وکیل میگه به اصطلاح، البته این کار توکیل باید باشه، نشد مراجعه کنم به خود قواعد باید باشه، اون میگه من تو رو وکیل نکردم، میگه نه من از طرف تو وکیل بودم اینو فروختم، این اینطور میگه ان کانلی فقط بعتو منک قلت هادا تعلیق علی واقع لا علی متوقع الحصول فهو علت للوقوع او مصاحب وقوع، یعنی وقوع بی لا معلق علیه الوقوع، و کذا لو قال فی صورت انکار وکالت تزویج و انکار تزویج حیث تدعیه المرأه، زن میگه من تو وکیل کردی فلانی و من زن تو شدم، این میگه تو زن من نیستی، وقت اینطور میگه انکان از زوجتی فهیه طالق. سوال در اینجاست که آیا این درسته یا نه، انکان از زوجتی، چون این انکان از زوجتی تعلیق بر امر واقع، طلاق بدون زوجه نمیشه، پس اینجا نیست. اون میخواد بگه نه، حتی چون ظاهرش اینج تعلیقه به هر حال نمیشه،
قواعدم توکیل داره،
توکیل داره. و علل العلامه تو فی القواعد صحت ان کان لی فقط بعته بانه امر واقع یعلمان وجوده فلا یضر جعله شرطا. پس معلوم شد که از اینجا میخواد مرحوم شیخ چی بگه، چی بفرماید، که عبارات قدما مطلق بود مثل مرحوم شیخ در مبسوط خلاف، بعد اصحاب آمدن تفسیر قائل شدن، روشن شد، یک تفسیر راجعه که متوقع الحصول باشه یا معلوم الحصول باشه، یک تفسیر این که عقد واقعا بر اون متوقفه یا نه، اگر عقد اگر اون انشاء واقعا بر اون متوقفه گفته نیش اشکال نداره. این تفاصیلی که شروع شد، ببینید ان کان لی فقط به تو برنامه امر واقع یعلمان وجوده فلا یضر جعله شرطا و کلا کل شرط علم وجوده فانه لا یوجب شکا فی البیع ولا فی ولا وقوفه لا یوجب شک کرد فلبه ولا یوجب وقوفه. وقوفه رو به نصب بخونید عطف بر شکن باشه، یعنی به عبارت اخرى اون چی که در باب انشاء مزره در جهت تعلیق اگر معناش این باشه که این انشاء نشده معلق بر چیزیست، متوقف بر چیزیست، اگر گفت انکانلی خب معلوم باید ملکش باشه تا بفروشه، این معناش نیست که بر اون متوقف باشه. وقت مرحوم شیخ قدس الله سره صور مسئله رو متعرض میشه. ببینید از زمان شیخ طوسی که شروع شد، از زمان مثل شهید و علامه و شهید و به اصطلاح شهید اول و شهید اینا باز تفسیر صور آمد. مرحوم شیخ این تفسیر صور رو بعد از این 500-600 سال کاملا یک نواخ میکنه. ان المعلق علیه اما ان یکون معلوم التحقق به اما ان یکون محتمل و علل وجهین، اما ان یکون تحقق المعلوم بالمحتمل یا در حال انکانلی، در حاله اگر الان ملک من، یا در مستقبل مثلا روز جمعه، و علل تقادیر، اما ان یکون شرط مما یکون و مصححا للعقد که کون شی مما یصح تملکه شرعا او مما یصح اخراجو عن الملک غیر ام الولد، معروف این است که امرده میشون، و غیر الموقوف علیه و نحوه، و کون المشتری ممن یصح تملکه شرعا که ان لا یکون عبدا و ممن یجوز العقد معه و ان یکون بالغا به اما ان لا یکون کذلک. ثم التعلیق، اما مصرح بهی و اما لازم من الکلام، تا صفحه بعدی و به اصطلاح صفحه 167 مثال ها رو میزنه، بعضی ها رو از کلمات اصحاب میاره غیر از این که حالا خودش دقت کنید در این صفحه 167 این طور آمده: ولهذا احتمال علامتو فی النهایه و ولده فی الایضاح بطلان بیع الوارث لمال مورثی به ظن حیاته معللا. این البته ظن حیاتی در بعضی از نسخ موتی هم هست، این نسخ مختلفه و هر دو هم درسته ها. ظن حیات رو به عنوان فضولی فروخته، ظن موت رو به عنوان خودش. اونجایی که به عنوان فضولی فروخته بعد معلومه خودش مالکه، خیال میکرده مورثش حیه، بعد هم که نه مورثش فوت کرده خود این مالکه. پس این که فروخ به نحو جزم فروخ، بعدم معلوم شد درسته، جزم هم هست. آیا این درست یا نه؟ قرازم اونی که چاپ شده الان به ظن حیاتی، اونی که الان چاپ شده حیات چاپ شده در ایضاح الفواید، من مراجعه کردیم در ایضاح الفواید صفحه 420 جلد 1، این حیات چاپ شده، من شک کردم که این موته، موت باشه عکسشه. معللا به ان العقد و ان کان منجزا فی الصوره الا انه معلق و تقدیر ان مات مورثی فقط بعتو که. البته این مطلب که معللون این رو به عنوان وجه این ارده که باطله، وجه بطلان به اصطلاح، یعنی در کتاب ایضاح الفواید حالا ایشون خیلی عبارت ناقص نقل کردن، وجهی برای صحت اردن، وجهی وجوهی برای بطلان، یکیش اینه. تا اینجا کلمات شیخ قدس الله سره، بعد وارد اقسام میشه مرحوم شیخ که ما فعلاً وارد این بحث نمیشیم، آمین خودشون مطالعه کن، نکته خاص نداره. بعد میاد صفحه 170 که دلیل سوم تقریبا میشه گفت برای مسئله، ایشون گفت عمده اجماع است که دلیل اول بود، دلیل دوم هم که جزم یونافی به اصطلاح تعلیق یونافی جزم انشاء بود، بله عدم قابلیت الانشاء تعلیق که وجه سوم میشه. انشاءالله فردا این رو اشاره می کنیم و میریم تو تحقیق مسئله دیگه، زیاد خیلی معطلش نمیشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.